أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تحصل مفاد النصوص الواردة في تفسير آية وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات في نقاط. المطلب الأول تفسير الكلمات في قوله إذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، بالكلمات التي تلقاها آدم عليه السلام من أسامي النبي وأهل بيته عليهم السلام، والتوسل بهم والدعاء بأساميهم، وأيضا بخصال فضائل الأخلاق ومكارمه، ولا ينافي هذا التفسير ما دل من النصوص على أن الابتلاء في هذه الآية بمعنى الاختبار، وذلك لأن الله تعالى أمر جميع الأنبياء لرفع صعوباتهم وخلاصهم من المصيبات والمشقات، أمرهم بالتوسل إلى النبي وأهل بيت عليهم السلام، واختبرهم وامتحنهم بهذا الأمر، فالتوسل بأسامي هذه الأئمة في الحقيقة كان من قبيل اختبار الأنبياء بما أمرهم من التوسل بالأئمة عليهم السلام. فمصداق الاختبار والامتحان، فلا تنافي بين التفسيرين في الحقيقة عند التأمل. وأيضا ورد في هذه النصوص توجيه هذا الابتلاء بكشف هذا الابتلاء والظفر والنجاح في هذه الامتحانات، استحقاق إبراهيم لبلوغه مرتبة الإمامة، لجعل منصب الإمامة له، لأن ذلك مقتضى حكمة الله تعالى، حيث لا يعطي مقاما ومنصبا إلى نبي أو ولي إلا أن إعطاء هذا المنصب بسبب سعيهم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فمن هنا ابتلى إبراهيم بهذه الكلمات ابتلاءات، فلما ظفر ونجح من هذه الامتحانات نسبه للإمامة. وأيضا دلت هذه النصوص على طولية مراتب العبودية و النبوه و الرساله و الخله، یعنی کون ابراهیم خلیل الله و الامامه، به نفس هذا ترتیب الذی جاء فی کلامنا، دلت هذه النصوص على طولیت مراتب کمال ابراهیم علیه السلام. وأيضا أفادت هذه النصوص أن من قال بأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قبض قبل بلوغه مرتبة الإمامة وإنما أتم الله تعالى إمامته يعني إمامة النبوة بجعل الأئمة ومنصب الإمامة للأئمة بعده تتميما لمنصب النبوة. هذا دلت هذه النصوص أن نقول بذلك كفر لأن الآية صريحة في إتمام الإسلام في عهد النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. والإكمال إكمال الإسلام لا يجتمع مع خلو النبوة عن الإمامة بل إنما يكمل بإعطاء منصب الإمامة إلى النبي أولا ثم نسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليا مولا وإماما وبليا على المؤمنين. ثم يقع الكلام في تفسير قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس يعني مرجعا للناس يعني الناس كانوا في أي مكان يرجعون إلى بيت الله الحرام ويعبدون ويفعلون يأتون بمناسك الحج فكان البيت مرجعا لجميع الناس بلا فرق بين أهل مكة وأهل الحرام وبين سائر البلاد النائية. وأمنا يعني الأمن التشريعي والتكويني كليهما هذا لفظ له إطلاق جعل محل الحرم والمسجد الحرام والكعبة أمنا واتخذوا هذا بتقدير وقلنا لأنه فعل الأمر قبله كان جعلنا فعل الماضي لكن انتقل إلى فعل الأمر وهذا لابد من تقديره وقلنا اتخذوا مقام إبراهيم مصلى اختلفوا في مقام إبراهيم قال بعض أنه الحرم كله مقام إبراهيم قال بعض المسجد الحرام مقام إبراهيم ولكن القول الصحيح أن الحجر الذي عند هجر إسماعيل ذلك الحجر الذي فيه أثر قدم إبراهيم عليه السلام هو مقام إبراهيم دلت على ذلك نصوصنا وهو الأقوى قباه الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في المجمع واتفق عليه أصحابنا. مصلى يعني صلوا ركعتين عند مقام إبراهيم. وعهدنا إلى إبراهيم عهدنا بمعنى أمرنا إبراهيم هذا العهد بمعنى الأمر وإسماعيل أن تهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود الذين يطوفون البيت من الحجاج ويعكفون يعني يخضعون في هذا المكان لله تعالى ولا ينفكون في جميع الأيام أيام الحج الناس يلتزمون بالحضور والدوام وإتيان المناسك وعدم انفكاكهم عن مكان البيت عن عكفة يعني هذا. والركع والسجود جمع الراكع والساجد يعني لهؤلاء العباد الذين يأتون بمناسك الحج إلى يوم القيامة تهرى البيت. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا دعا إبراهيم بعدما بنا البيت مع إسماعيل دعا بهذا الدعاء إلى الله تعالى رب اجعل هذا البلد آمنا يعني مأمونا من أي شر وبلاء ومصيبة وهجمة وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم يعني ارزق المؤمنين من أهل مكة أهل ارزق أهل هذا المكان يعني مكة من الثمرات لكن لا مطلقا بل خصوص المؤمنين منهم بالله واليوم الآخر ومن كفر فأمتعه لكن الله تعالى لم يستجب دعاه على النحو الذي دعا به يعني لم يخصص الله تعالى الرزق بالمؤمنين قال لا بل ما دام الكافرين في الدنيا أيضا كلهم أرزقهم بالرزق لكن في الآخرة أعذبهم بكفرهم عذابا شديدا لأن الدنيا ليس دار المجازات ودار النعمة وبردت نصوص لكن بردت رواية صحيحة في شأن نزول هذه الآيات في قضية هجرة إبراهيم إلى مكة بذلك لأن سارة اغتمت لما ولدت هاجر إسماعيل ولم تكن سارة له ولد من أجل ذلك كان تطعن إبراهيم في ذلك ومن هنا دعا إبراهيم إلى الله تعالى فأمره أن يخرج هاجر وإسماعيل إلى مكة ثم أخرجهم إلى مكة وهناك بقي إسماعيل وشمل نعمة الله تعالى يعني سارة وابنها إسماعيل إلى آخر القضية يأتي بيانا تفصيلا هذا إجمال الكلام تفصيل این که خب روایات اون آیات قبل رو که از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات عمدهشو خوندیم یه دو سه تا روایت دیگه باقی مونده که البته اینا سندشون ضعیفه لیکن ضعف سند مضر نیست چون مضمون این روایات در چندین روایت اومده در حد تضافر هست و از یعنی که اصلا آیات و روایت صحیحه به اینا دلالت دارد لذا اینا رو ما میخونیم خب یکی از اونا روایت عیاشیست و اسانیدش از صفان جمال نقل کرده که دلالت کرده این روایت بر اینکه کلمات اسامی نبی و اهل بیتش هست و لیکن ظالمین از اهل بیت نبی یعنی ظالمین از نسل پیامبر و ظالمین اونایی که اهل ظلم هستن یا اعم کلن اونایی که به اصطلاح از ذریه ابراهیم هستند و اما ظالم هستند به اینها این منصب امامت نمیرسه بعد از این که دعا کرده اومده که کنا به مکه فجر الحدیث فی قول الله به اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات قال علیه السلام اینجا رو باید مزمر هست و علاوه بر ارسال تفسیر عیاشی مزمرم هست البته قال علیه السلام اتمهن به محمد و علی و لعیمه من ولد علی علیه السلام فی قول الله ذریت بعضها من بعض و الله سمیع علیم قال اینی جعلک الى آخر قال یا رب فجعل محمد و علی و ما وعدتنی فیهما و عجل نسلک لهما ثم در این ادامه این روایت دارد که فالملتو ملت ابراهیم و من یرغب عن ملت ابراهیم الملتو الامامه مقصود هست که فلما اسکن ذریته مکه قال رب اجعل هذا البلد آمنا بعد از اینکه اسماعیل و هاجر رو ابراهیم آورد در مکه اونجا بود که دعا کرد این دعا رو که رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات الى آخر فاستثنى من آمن خوفا ان یقول له لا حضرت ابراهیم فقط برای مؤمنین از اهل مکه دعا کرد، لکن این چرا؟ برای اینکه خب احساس میکرد، فکر میکرد که اگر مطلق بگد خب خدای تعالی اونجا فرمود که لا ینال عهد الظالمین، خب اینجا ممکن بود باشه که به داخل این دار استجاب نکنه خوفا، ولی خدای تعالی فرمود نه، مسئله عهد امامت غیر از مسئله سکونت در دنیاست. برای سکونت ما همه بندگان رو از کافر و مؤمن اینجا رزق رو تمام میکنیم، ولیکن اون آخرت است که دار مجازات هست و به اعمال اینا اخذ میکنیم. اما مسئله رسالت یک منصبه، به دست هر شخص فاسق خائن و ظالم نمیشه ما بسپاریم، و فرق است بین مسئله منصب که اونجا ظالمین رو داده نمیشه، نمیدیم منصب رو جعل نمیکنیم، ولی در زندگانی دنیا تا زمانی که در دنیا هستن اینا از رزق پروردگار استفاده باید بکنن. این سنت الهی است که هرگز تبدیل و تغییری تا قیامت در این سنت شیاقا نیست. گاهی البته خواب اتفاق میفته که انبیا دعا میکردن و به دعای اونها خدای تعالی اون امت رو نابود میکرد، مثل قوم نوح و بسیاری از انبیاء سلف که دیگه طغیان رو به حد اعلا رسونده بودن. و همچنین گاهی بعضی از معاصی هم در روایات ما هست که انسان رو در این دنیا از رزق محروم میکند، اما اونا موارد خاصی هست و اسباب خاصی هست که اونا هم باز در تقدیر الهی هست و سنت الهی است. لکن دولا عروض و تلکل عوارض در مجموع به خاطر ایمان و کفر خدای تعالی رزق رو بر کفار قطع نمی کند. دنیا محل نعمت هست برای همه بندگان، الا خرج ما خرج به حکمت الله تعالی و سنته و مصلحته، لکن آخرت است که دار مجازات هست. خب این تا اینجا. و روایت بعدی هم که خب اونم که باز دارد که این بعد عهد رو به امامت تفسیر کرده، و روایت بعدی همینجور در مجموع روایاتی که ما تا به حال در این تفسیر این آیه شریف وارد شده خوندیم در چند مطلب خلاصه میشه. یکی تفسیر کلمات به اسامی ائمه علیهم السلام که روایات فراوان بر این مطلب دلالت دارد، و روایات دیگری هم است که این کلمات رو یعنی ابتلا رو، ابتلا به کلمات رو یعنی اختبار گرفته. اینجا ابتلا به کلمات رو به معنای توسل به اسامی ائمه علیهم السلام اومده. این دوتا هیچ منافاتی ندارن اصلا. اینجا به نفس این توسل، یعنی اول خدای تعالی همه انبیا رو در مصیبات که دست به دعا می بردن، تضرع می کردن، خدای تعالی به اینا می گفت که باید متوسل بشید به ائمه علیهم السلام، به نبی مکرم و اهل بیت، از آدم تا خود اون حضرت عیسی گرفته فرق ندارد. در روایت فراوان هست، ما این چند سال روایت زیادی در این باره خوندیم. خب این خود یک امتحان بود، کما اینکه بنی اسرائیل قبول نمی کردن، خیلی هاشون متمرد می شدن، هم گفتن خب ما تو پیامبری، ما به اینا چه کار داریم، و دی بودن زیاد از بنی اسرائیل که اسیان می کردن موسی رو، به خاطر همین که موسی به اینها امر به توسل به ائمه علیهم السلام می کرد، روایتش قبلا گذشت. و لکن انبیاء علیهم السلام همه انبیاء متوسل می شدن، من جمله خود ابراهیم علیه السلام خب امر شده بود به توسل به نبی مکرم و نبی خاتم و اهل بیت علیهم السلام، و او این یکی از موارد ابتلاعات و امتحانات ابراهیم بود که خدای تعالی او را امر می کرد که چگونه این امر رو امتثال می کند. آیا در واقع نوعی حسادت در او ایجاد می شد، کما اینکه ابتدا یک ذره‌ای بروز کرد در حوا و آدم که در روایات بود، و خدای تعالی اونها رو به سلام متنبه کرد، و لکن ابراهیم علیه السلام نه تنها چنین نبود بلکه دعا کرد برای ذریه‌اش. خب این امتحانات رو ابراهیم خوب پس داد. خب این نکته اول است که این دو تفسیر هیچ گونه تنافی ندارن. و نکته دوم این که در روایت اومده بود، معتبرم بود، که چرا خدای تعالی خب میخواست او رو منصب امامت بده، حتما ابتلا کرده، آزمایش کرده. خب این حرف سنت عقلانی هست، عقلایی هست، که ما الان در دنیا هم میان عقلا، اگر کسی یک مؤسسه، یک اداره، یک دانشگاهی، هر جایی بخواد کسی رو یک منصب ریاست علمی بدد، فلان بدد، خب امتحاناتی میگیرن. این یک رسم عقلایی است و مخزای عقلم هست، حکمت هست و شارع مقدس حکیم علل اطلاق هست، رئیس عقلاست. معلوم است که سیره او از عقلا تخطی نمی کند، از عقل عقلا. و ابراهیم هم از این قاعده مستثنا نیست، می واسه امتحان بشد تا بعد از ظفر از این امتحان مقام امامت بهش داده بشد. کما اینکه این قاعده کلی را به نحو قانون خدای تعالی در قرآن مجید اخبار داد که و جعلنا منهم ائمه یهدون و امرنا لما صبروا. این علت این جعل برای امامت، جعلنا منهم ائمه، علت جعل این بود که اونا استقامت میکردن در راه عبودیت پروردگار و اطاعت پروردگار، و این به مقام از راه عبودیت و امتثال امر پروردگار و طاعت او و فانی فی الله شدن، و اون منصب چی آقا؟ خدای تعالی اینا رو جعل میکرد. خب اینم معلوم هست. و دیگه این که طولیت مراتب رو بعضی از نصوص دلالت داشتن که مقام ابراهیم نه تنها، بقیه هم همینجور، منتهی در مورد ابراهیم در این روایت دارد که این مراتب طولی بوده. مرتبه اول عبودیت، بعد نبوت، بعد رسالت، بعد مقام خله یعنی خلیلیت، و مقام آخر هم مقام امامت. به چنین ترتیبی در بعضی از این روایات فهمیده می شد. و دیگه این که در روایتی هست که بعضی ها خیال کردن بودن، گروهی ظاهرن یقیناً بودن، چون خبر دارد، این روایت داره خبر میداد که نبی مکرم اسلام او مقام امامت نداشته، قبل از این که مقام امامت به او داده شده بشد فوت کرده و رحلت کرده، و بعد از رحلت حضرت بود که خدای تعالی امامت رو به اصطلاح در به ائمه علیهم السلام اعطا کرده، چون نبوت مال پیامبر بوده و هنوز به امامت نرسیده بوده که خدای تعالی او رو به اصطلاح قبض روح کرده و رحلت کرده، بعد از او به اهمیت ائمه داده شده. این امامت مال ائمه هست، نبوت مال خاتم هست. این قول رو حضرت نقل میکنه، میگه هر کسی این چنین قولی رو تفوه بکند این کافر هست، چون صریح قرآن رو منکر شده، چون قرآن مجید صریحا دارد الیوم اکملت لکم دینکم. این اکمال دین با اینکه امامت نبوده باشد در زمان پیامبر، این با هم دیگه تنافی دارند، معنا نداره کامل بشد مگر به امامت. اگر امامت مکمل دین هست که این قائل که حضرت نقل کرده این قائل میگه مکمله، خب این کمال و تکمیل کی حاصل شد؟ در زمان خود رسول این وحی الیوم اکملت لکم دینکم در زمان خود حضرت بوده. و تازه اگر خود حضرت این منصب را نمی داشت، که مناسب نیست که کسی خودش این منصب را ندارد دیگری رو جعل بکند برای چی آقا؟ امامت. و حضرت این رو به شدت رد کرده. بله، خب این حاصل روایات قبل بود. اما در این آیه‌ای که واردش میشیم برای تفسیرش، خب یه تفسیر خود این آیه داریم. و جعلنا البيت مثابة، مثابه در لغت اونجا دارید مطالعه فرمودید، داوود معنای رجوع هست، رجعه هست، یعنی مرجع بوده مکه برای اهلش و از بلاد نائیه تا اطراف مکه می اومدن، اونجا بار رو می فروختن و محل اقتصادی بوده، محل تجمع اقتصادی بوده، محل تجمع عبادی بوده و مرجع بوده برای مردم، هم از جهت اقتصاد دنیایی و هم از جهت آخرتی و عبادات. خب این جعلنا البيت مثابة للناس، یعنی اینطور مقرر کردیم هم شرعاً که عبادت رو مردم اونجا انجام بدن، و همون سبب شد که محل تجمع اقتصاد و رونق اقتصادی هم چی آقا؟ بشد از اطراف و اکناف می آوردن بالا، خودشون اونجا می فروختن. بله، و امنن و مکان امن قرار دادیم، هم تکوینن این هست هم تشریعاً، یعنی امن به خاطر اینکه مقرر کردیم در حج، اعمال حج، که تمام موجودات در مکه و مسجد الحرام، در حرم و مسجد الحرام چی هستن آقا؟ امنن و جایز نیست کشتن اینها، حتی قتل و قتال در مسجد الحرام تحریم کردیم، توجه فرمودید. و تکوینن هم همینطور، تکوینن هم از انواع بلا، قضیه ابرهه و اون اصحاب فیل و امثال ذالک از بلاهای، حتی در قضیه طوفان نوح هم همینطور بوده، در روایت دارد صریح میاییم در این روایات که وقتی که طوفان نوح اومد، خدای تعالی مکان مکه رو، مکان یعنی مسجد الحرام رو کلش رو به اندازه مرتفع کرد که آب بهش نمیرسید، و لذا این طوفان وقتی که نشست قبل از طوفان بعد طوفان هیچ گونه تغییری در این مکان ایجاد شی آقا نشده. و من سمی هذا البيت بالبيت العتيق در روایت دارد، چون قبل طوفان نو و بعد طوفان نو هیچ فرقی درش ایجاد شی آقا نشده که دوباره مثلا خراب بشه و از من برد این طوفان و بعد دوباره بخواد که این رو بنا بکنن، اینجور نبوده. خب زلزله افتاده، اما اینکه مکان بیت را از منبرد این نیست، چنین چیزی نبوده. بله عرض میکنم که امنن و تخذو من مقام، البته بعضی تعدی میکردن از بنی مروان و بنی امیه و کذا و کذا، ولی خدای تعالی طوری کرده بود که هر کسی تخریب میکرد اون قاصب بعدیش، جائر بعدیش میومد بهتر میساخت، یعنی دین خودش و خانه خودش رو آباد میکرد، گاهی به وسیله همین تباقی که گاهی این تقدیر هست که بله در روایت هم اینجور داره. بله و دارد که و تخذو من مقامین، خبر جمله خبریه بود، از جعلنا بعدش امر دیگه، این باید به تقدیر چی باشه؟ و قلنا ان اتخذ، ما گفتیم امر کردیم که اتخذو من مقام ابراهیم مصلا. بله مقام ابراهیم درش اختلاف شده، مفسرین از مجاهد و عطا و اکرمه و غیره و غیره اینو اقوالی گفتن، بعضی گفتن که این خود کل حرم مقام ابراهیمه، بعضی گفتن مسجد الحرام مقام ابراهیمه، توجه فرمودید، بعضی گفتن اون کعبه مقام ابراهیم هست، لکن اونی که قول صحیح هست قول چهارم نقل میکنند، هم طبرسی و هم شیخ طوسی مخصوصا در تبیان که میگه روایات امام دالت دارد و هو الاقوا، این است که ایشون رابعها و بعضی از مفسرین هم گفتن قال السدی مقام ابراهیم هو الحجر الذی کانت زوجت اسماعیل وضعته، اون حجری که زوجه اسماعیل قرار داد زیر پای ابراهیم برای اینکه حضرت دو تا پای خودشو بشورد، وقتی که شست هر پایی رو که میذاش بر بالای سنگ، هر دو طرف سنگ پایش اینو برداشت که بشوره، بعد گذاشت رو سنگ، این سنگ فرو رو مقداری مثل گل شد، نرم شد در زیر پای ابراهیم، بعد این پا رو گذاشت، اون برداشت شست، دوباره گذاشت رو اون طرفش، هم باز هم اینجور فرو رفت، فلذا اثر پای ابراهیم در این سنگ باقی ماند، الان هم هست، ما خودمون هم رفتیم دیدیم بود، اثر پا بود روی سنگ. و این از معجزات و ادله نبوت حضرت ابراهیم خواستند باشه تا آخر. بله این قول هست که بله این قضیه مقام ابراهیم خود اون سنگه که نمازی هم که میخونن همونجا میخونن، چون اثر پای از ابراهیم رو اون سنگ هست. بعد گفته که و هو الظاهر فی اخبارنا و هو الاقوا لان مقام ابراهیم اذا اطلق لا یفهم منه الا المقام المعروف کمی که از کردیم. بعد خب این در این آیه شریفه بعد از این که در ادامه دارد و از قال ابراهیم و رب جل هذا بلدا آمنا، بعد از این که وعهدنا الی ابراهیم، این امر کردیم ابراهیم رو و اسماعیل هر دو رو امر کردیم که چیکار بکنید، ان تطهر را تطهیر بکنید بیت رو برای طائفین و مرتبش بکنید، منظمش بکنید و تطهیر بکنید برای کسانی که طواف میکنن، رکوع میکنن، سجود میکنن و ملتزم این بیت میشن از عابدین. وقوف یعنی همین که در روایت اومده العاکفین، دارد که عکف یعکفو و هو اقبال کشی لا تصرف عنه وجهک، یعنی طوری به شیئی مقابل وایستید یا بنشینید که اصلا صورت رو به منور نکنید، ملتزم همون باشید، به اون به اصطلاح خودتون رو به اصطلاح وقف بکنید یا در حضور اون بشینید. مسجدی که انسان اعتکاف میکندم چون ملتزم اون مسجد میشه سمی اعتکافن و العاکفین ملتزمین به این خانه برای عبادت. خب بعد در ادامه دارد که و از قال ابراهیم، و بعد از اینکه بنا رو کرد حضرت ابراهیم خانه رو بیت رو، دعا کرد که رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر. اون مؤمنین از اهل مکه رو شما خدای روزی بده، که بخاطر اینکه خب میترسید که خدا اجابت نکند، بخاطر همین که فرمود لا ینال عهد الظالمین، خدای تعالی در اینجا فرمود که نه، من در این دنیا کفار رو هم روزی میدم تا مادامی که در این دنیا هستن، در آخرت به سزای اعمالشون میرسن. یک روایتی است در شأن نزول این آیه، من بخونم، بسیار بسیار زیبا جالب، و روایت چون صحیح علایی است و معتبر هست، صحیح هست، اصلا صحیح هم است که با واسطه کم اما صحیح، اونی که واسطه زیاد نداشته باشه و صحیح باشه تمام رواتش، اینا رو گفته میشه صحیح علایی. که این روایت اینه دارد که بعد روایت سندش اینه که حدثنی علی ابن ابراهیم میگد ابی، خب عرض کردیم در بحث ابراهیم المحاشم که بعضی تعبیر حسنه کردن، گفتیم نه این صحیح هم هست، چون روایاتی که ایشون داره به عدد انگشتان یک دست هم روایت پیدا نمیشن، این مقدار روایت داشته باشن، و هیچ احدی نه تنها به ایشون تمریزی نکرده بلکه مدحش کرده، او عجل و شعنن هست که نیاز به توثیق هم داشته باشد، و لذا این از این جهت معنی نیست. عن نظر ابن سوید، بله او نظر ابن سوید رو درک کرده و ازش روایت کرده. نگاه بکنین مجمع خویی رو اسم میبرد در من ربا عنه ابراهیم ابن هاشم که پدر علی ابن ابراهیم باشد. عن هشام، هشام هم ابراهیم ابن هاشم رو درک کرده، بلکه آقای خویی تصریح کردن که ایشون بیش از 53 روایت فقط از هشام ابن سالم دارد. توجه فرمودید، فلذا این در سندش هیچ گونه خدشه‌ای نیست و صحیحه هست. این روایت متضمن مطالبی هست، یکی این که خب حضرت ابراهیم علیه السلام دو همسر داشت، ساره و هاجر. وقتی که هاجر فرزند آورد، ساره خب حسادتش گرفته و خیلی هم عصبانی بود همیشه، و حضرت ابراهیم را اذیت میکرد در این باره با طعنهای خودش، ولذا حضرت ابراهیم شکوه کرد به پروردگار از این وضعی که در منزل و خانه داشته. خدای تعالی بهش وحی کرد که شما با زن خیلی سخت نگیر، اینم یک نصیحتی است واقعا برای همه ما. فرمود خدای تعالی این رو با صحیح هم است، دارد زن مانند دنده سینه تو میمونه، که شما اگر با این دنده مدارا نکنی، یه چیز سنگینی برش وارد بکنی، این دنده میشکنه و برای تو عذاب سختی میشه. و مثال دیگرش هم میشه مثل درختی که خب شاخهشو شما خیلی فشار بیاری میشکنه، ولی اگر فشار نیاری این میوه میده، برای شما ثمر داره. خب شما به زن سخت نگیرید، ولی کن هاجر رو از اینجا ببر به مکه. اینجا بود که جبرئیل آمد با براق و ابراهیم و هاجر رو با هم سوار کرد به سمت مکه، و در این روایت دارد که کل ما وصل الى مناطق شجر و نخل، هر جا به جاهای خیلی آباد و سرزد می رسید، خب حضرت ابراهیم میگه خب اینجا باشه اینجا باشه، چون بالاخره اونجا آب بود، سرسبزی بود، این مادر تنها رو میخواست با این بچه‌ای که داشت اسماعیل رو همه رو با هم برده دیگه، اونجا بذاره، اونجا فکر میکرد براش رزق و روزی هست. و حضرت همون نه، اینجا نیست، هم جای دیگری هست، و تا یه وادی غیر زیزر که مکه باشد اونجا برده. اونجا که رفته گذاشته، خب زیر یک درختی بود، از هاجر این چادر عربی خودش رو گرفته رو درخت گذاشته، چون سایه‌ای نبوده تا بچه سایه بشد، و خودش و ابراهیم و اسماعیل در زیر این سایه چادر نشسته بودند، و وقت خداحافظی شد و
هاجر و ابراهیم علیه السلام اون دعا رو کرده و رفت و گفت شما رو به خدا سپردم، تا اینکه بالاخره رفت دادید که آب تمام شد و آبی ندارند و از هاجر هم دیگه دید بچه داره تلف میشه، رفته به سمت صفا. صفا که رفته اون بلندی نگاه میکرد به اون مروه که اسماعیل بود ایره دشت، اینجا اون سرابی که نشون میداد فکر میکرد آبه، ما خب میومد به سمت آب، این یقین میکرد این آبه، میاد آب میده آب نیست و زمین خالی است. هفت بار این رو تکرار کرده، بار هفتم که شد البته اونجا آب از زیر پای حتی اسماعیل رو زیر پای اون زیر جای پای حضرت ابراهیم گذاشت که همونجا مقام ابراهیم هست گذاشته. حالا اون سنگ رو که شست از هاجر پاش و مال پاش افتاده اونجا جای پاش، این اسماعیل سرش زیر این سنگ بوده و از زیر همین سنگی که جای پای ابراهیم بود از همینجا آب جوشید و اون وقت اهل یمن عده‌ای اهل حشم بودن گوسفندار بودن اومدن دیدن اینجا آبه، البته پرنده ها پر کشیدن فهمیدن که اینجا خبری اومدن اینجا آبه، بعد وقتی که اینجا گفتن ما میخوام از آب شما استفاده بکنیم به هاجر گفتن اجازه میدی؟ گفت نه من اجازه دست من نیست، دست ابراهیمه. ابراهیم روز سوم برگشت از هاجر به ماجرا رو به اینا گفت، از ابراهیم اجازه داد و اونا خوشحال شدن اومدن این آب رو میگرفتن، هر کدوم از اینا یک یا دو تا گوسفند به از باب این هدیه ای که اینا بالاخره این آبی که خیلی برای ما حیاتی بوده به اینا دادن در عوض این قضیه، تا اینکه اسماعیل بزرگ شد و بعد ابراهیم برگشت و قضیه بنا و بیت و دعای از ابراهیم و قضیه بعدش مطرح شد. خب حالا من این روایت رو یه فقراتی بخونم، زیبا هست خدمت شما، خوبه. دارد که ان ابراهیم کان نازلا فی بادیه شام، او در بادیه شام نازل شد. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی قضیه نمرود پیش اومد و اون نمرود قضیه آتش و گلستان شد براش و نمرود گفت و در این سرزمین نمان، او به سمت شام رفت و در اونجا سکونت گزید. در اونجا فلما ولد له بعد ولد له من هاجره اسماعیلو، اسماعیل وقتی که متولد شد اغتمت سارتو من ذلك غم من شديدا لانه لم يكن له منها ولد فرزند نداشته، ناراحت شد خیلی. کان تودی ابراهیم فی هاجره، راجع به فرزند دار بودن ابراهیم و اینا ابراهیم را اذیت میکرد خیلی و تقمه او را غمناک میکرد. فشکا ابراهیم علیه السلام ذلك الى الله فاوحى الله تعالى الیه انما مثل المرء مثل الذل الاوجاء، مانند یک شاخه کج میمونه که اگر تو بخواد راستش بکنی میشکنه، توجه فرمودید این، یا دنده. بله، این ترکته ها استمتعت ها، اگر فشار نیاری خب فایده داره برات، اگر بخواد راستش بکنی این میشکنه و میبن برات چی آقا نمیده، ثمرم نمیده و فایده نده. و این اقمت ها کسرت ها ثم امر او ان یخرج اسماعیل و امه فقال یا رب الى ای مکان قال الى حرمی و امنی و اول بقعت خلقتها من الارض و هی مکه، تا اینکه دارد که فانزل الله تعالی جبرئیل بالبراق فحمل هاجر و اسماعیل و کان ابراهیم که با او بود لا یمر بموزن حسن فیه شجر و زرع الا قال یا جبرئیل الها هنا فیقول لا امز حتی مکته الى آخر. بعد دارد که در ادامه همین روایت اون ماجرایی که برای شما نقل کردم دقیقا منطبق با این روایات خارجش گفتم، حالا دیگه خوندنش برای فضلای مثل شما اصلا ممل هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.